أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد رجوع علل کفایه، این مسئله مورد اختلاف اعلام شده و مورد بحث، شاید هم اختلاف نباشه، عمدتاً قائل شده به اعتبار رجوع علل کفایه در استطاعت مالیه، اما در استطاعت بذلیه نوعا نفی کردند. اگر نگیم همه، جل آمدن نفی کردند. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که ما در اینجا دلیلی بر رجوع الالکفایه نداریم. حتی نظر مبارک ایشون این است که در استطاعت مالی هم دلیل نداریم، چون چیزی که بهش استناد میکنن روایت ابی ربیع شامی هست که ما قبلا مفصل مطرحش کردیم، یعطی بعضن و یبقی بعضا، همه پولش رو برای حج خرج نکنه، برای بعدش هم چیزی بگذاره، و روایاتی از این دست. مرحوم آقای خویی اصرار میکنن در مستند که در اینجا این روایت ضعیفه و جبر ضعف سندش هم خیلی مشکله. بعدم میفرمایند به فرض شما بیاید جبر ضعف سند رو بکنید در مورد استطاعت مالیه، در مورد استطاعت بذلیه قابل جبر نیست، چون جبر با عمل اصحاب میخواد باشه، عمل اصحاب در اعتبار رجوع الالکفایه در استطاعت مالیه است، نه استطاعت بذلیه. در بذلیه کسی قائل نیست. ایشون در این معنا تبعیت می‌فرمایند از مرحوم نراقی در مستند. ایشون هم این همین مطلب رو فرموده، ان الظاهر من اخبار اشتراطه الرجوع الالکفایه، یعنی اشتراط رجوع الالکفایه که ما توضیح دادیم، انما هو فی ما اذا انفق فی الحج من کفایته لا مثل ذلك، مع ان شهرت الجابره غیر محققه فی المورد و مع ذلك یعارضها اطلاق وجوب الحج بالبذل و هی اقوا و اکثر فیرجع الى عمومات وجوب الحج و الاستطاعه العرفیه. مرحوم آقای حکیم کلام مستند رو نقل می‌فرمایند در مستمسک، می‌فرمایند و ما ذکره اولا مبنی على الرجوع الى الاخبار في اعتبار الرجوع الى الكفايه، که این نکته اساسیه. ایشون می‌فرمایند صاحب مستند مرحوم نراقی، طبعا آقای خویی هم همین جوره، اینا تصور فرمودند که دلیل ما در مورد رجوع الى الكفايه و اعتبار رجوع الى الكفايه فقط اخباره، فقط روایت ابی ربیع شامیه. اون وقت آمدن گفتن این ضعیفه، جبرش هم فقط در مورد استطاعت مالیه است، دلیل ما اصلا این روایات نیست. فاذا لم تتم لم تصل النوبه لم تصل النوبه الى دعوا ظهوره فی ما ذکر. حالا ایشون یه قدی مناقشه میکنن، میفرماین ایشون خودشون و ان کان الدلیل هو الاخبار فالجواب عنها ما ذکره، و ان کان الدلیل عموم نفی الحرج فلا مجال لتطبیقه فی المقام لاختصاصه بما اذا انفق فی الحج من کفایته و لیس کذلک فی ما نحن فیه کما ذکره. منتها ایشون مطلب رو جور دیگه عنوان میفرمایند، مرحوم آقای حکیم میفرمایند دلیل ما ادله نفی حرجه. بعد ادعا اینه ادله نفی حرج در استطاعت مالیه هست اما در استطاعت بذلیه نیست. چرا؟ برای اینکه در استطاعت مالیه به قول ایشون باید انفق من کفایته، از پول خودش بده، اینجا همه پول خودش حق نداره صرف حج بکنه و الا به حرج بیفته، اگر بنا بشه به حرج بیفته باید یه مقدار بگذاره برای بعد، اما در استطاعت بذلیه که اینجور نیست، انفق من کفایته که وجود نداره، یکی دیگه میاد پول حجش رو میده، رجوع الی الکفایه اونجا مطرح نیست. بعدشون میفرمایند و سیعتی انشاء الله فی المسئلت سامنت والخمسین التعرض لذلك. مسئله سامنه و خمسین، 58 مرادشون مسئله 58 اوروست در همین جا، این مسئله رو ما میاریم. خب اونجا چیه؟ ایشون در ما نحن فیه می فرماید لاختصاصهی به ما اذا انفق فی الحج بن کفایته و لیس کذالک فی ما نحن فیه کما ذکره و قدس سر رو. نعم اذا اتفق لزوم الحرج فی اجابت البازل لم تجب الاجابه. اینجا هم اگر حرجی لازم بیاد در اجابت بازل، اینجا هم همون حرفه. مسئله که آقای حکیم اشاره می فرمایند بهش که در واقع می فرمایند تمام بحث رو ما در اون مسئله داریم، این مسئله عروه است، مسئله 58. الاقوا وفاقا لأکثر القدماء اعتبار و رجوع الى کفایت من تجارت او زراعت او صناعت او منفعت ملک له من بستان او دکان او نحو ذلک به حیث و لا یحتاج و الى تکفف، به زحمت نیفته، ولا یقع فی شدت و الحرج و یکفی کونه قادرن على تکسب اللائق به. همین مقدارم رجوع الى الکفایه کافی است که بعد از برگشت از حج قادر باشه که کسب و کاری ادامه بده و راه بندازه یا ادامه بده. اول تجاره به اعتباره و وجاهته، آدم وجیهی است بالاخره وقتی اومد تو بازار معامله بهش رجوع میشه. و این لم یکن لهو رأس و مال یتجر به، لازم نیست پول داشته باشه سرمایه کنه، وجاهت و اعتبارم کفایت میکنه که باش کار بکنه. این میشه رجوع الی الکفایه. این رو ایشون میفرماید. مرحوم صاحب عروه بعد در آخر میفرماید نعم قد مر عدم و اعتبارهی فل استطاعت البزلیه. این معنایی که ما گفتیم که برگرده پول داشته باشه سرمایه کنه یا اعتبار داشته باشه باش کسب و کار کنه، این در استطاعت بزلیه معتبر نیست. یعنی همین مسئله ما. پس رجوع الی الکفایه اینجا معتبر نیست. صاحب عروه هم در مسئلهش همین رو میگفت. مرحوم آقای حکیم ذیل اون مسئله، یعنی ذیل مسئله 58، اونجا میفرماید بنا ان الا ما ذکرنا من المعنا لا فرق بین الاستطاعت المالیه و البذلیه فی ذلک. اگر بناست که این کسب و کاری داشته باشه بعد از برگشت از حج که به تکفف به حرج نیفته به شدت نیفته، چه فرقی میکنه بین استطاعت بذلیه و استطاعت مالیه؟ چه خودش بخواد حج بره چه بذل قبول بکنه و بره به حج، تفاوتی نیست. وزال بله فان کان المبذول له مما یکتسب فی ایام الحج لا غیر. اتفاقا در اینجا مثال برای این که مطابق با واقع در بیاد، الان ایام حج مصادف شده با بهار و اوائل تابستان فصل زراعت. اگر مبذول له کسی که بهش پول بذل کرده شده بهش دادن ممن یکتسب فی ایام الحج لا غیر و یعیشو بره پیفی تمام سنه، این بعد مشغول کاسبی به اصطلاح باید مشغول کشاورزیش باشه الان، یا نه یک کسب و کاری است که الان وقتشه، همین وقتی که میخواد را بیفته بره حج الان وقتشه، تمام سال بعد زندگیش از الان اداره بشه، اول مدارس میخواد لوازم تحریر بفروشه مثلا، اگر نباشه و این مغازه بسته بشه مخارج زندگی در طول سال لنگ میمانه. اگر اینجور شد فوجوب الحج علیه بالبذل یوجب وقوعه فی الحرج من جهت عجزهی عن ادارت معاشه. اینو ایشون تسلیم میکنه فی بقیت السنه. فلا یجب علیه الحج الا اذا بذل له ما یکفیه لبقیت سنته. اینجا بذل موجب استطاعت نمیشه مگر اینکه بازل بیاد این اخلالی که در زندگی بعد از رجوعش پیدا میشه اون اخلال رو هم جبران بکنه، اون نقیصه رو جبران بکنه. این فرماش آقای حکیمه. عنایت فرمایید در ذیل مسئله 58 اینو میفرمایند، اما در مسئله که الان ما درش هستیم غیر از این فرمودند. فل جمله مرحوم آقای خویم عیناً همین جور بحث کردن. ایشون خیلی پاکیزه خیلی قشنگ میفرمایند تقدم فی متاوی فروع الاستطاعه، این عبارت رو میخونم که نفرمایید که من تصرف کردم. انهو یستدل قبلا گفتیم لاعتبار رجوع الى الکفایه فیها کروایت ابر ربیع شامی المتزمنت انه یحج ببعض و یبقی بعضا و اخرا به دلیل الحرج، یا روایت یا دلیل حرج. ولکن شیئا منها لا یصلح للاستدلال به فی المقام، اما الروایه فمضافا الى ضعف سندها غیر منطبقت علی ما نحن فی. اینو در زیل مسئله 58 آقای خویی دارن. از المبذول له لا یملک مالا مختارا فی لکی یبقی مقدارا من، در بذل پولی نداره که این یه مقدارشو کنار بگذاره. مورد روایت کسی است که پولی داره میخواد باش حج بره مقدارشو کنار بگذاره. فلو سلمنا جبر الضعف بالعمل فموردها الاستطاعت المالیه، همون حرفی که قبلا داشتن. ولا یشمل البذلیه، نعم لو فرزنا ان الاستطاعت مرکبت من البذلیت والمالیه یشملها النص المزبور. استطاعت اگر گفتیم استطاعت یه استطاعته، مثل ما که میگیم استطاعت عرفیه، در هر دو، در یک جا استطاعت به تمکن شخصی حاصل میشه، در یک جا تمکن به بذل و اعطاء غیر حاصل میشه. اگر این رو گفتیم یشملها النص المزبور حین اذن از هو لدا صرف نصف الاخر مثلا من ماله الخاص مأمورون به ابقاء البعض، و اما الحج البذلی محضا فلا یکاد یشمله النصب وجهن، این روایت اصلا شاملش نمیشه. و اما نفی الحرج فکذلک از المفروض انه با یعنی مبذول له لم یصرف شیئا خاصا من ماله الخاص لیکون هذا صرف من غیر الابقاء مما یرجع فیه الى کفایه حرجیا علی. نعم، حالا اینو فرمودن، ما در نعمش کار داریم. ایشون میفرمایند نعم لو فرض لزوم الحج احیانا کما قد یتفق مثل ما لو صادف اشهر الحج فصل الزراعه الذی لو صادف اشهر الحج فصل الزراعه الذي هو ظرف تحصيل قوت السنه بحيث لو لم يشتغل و سار الى الحج، ارزم به حضورتون در فصل زراعت الذي هو ظرف تحصيل قوت السنه بحيث لو لم يشتغل و سار الى الحج لم يتمكن بعد اذن من تحصيل ما يكفي لمعونه السنه فیبقا فی عسر و حرج الى سنة القادمه لم یجب علیه الحج حین اذن ولکنه فرض نادر و کیف ما کان فالعبرتو به لزوم الحرج. ببینید آقای خویی این که گفتی بچگیری میکنیم اینجاست، میفرماین و کیف ما کان فالعبرتو به لزوم الحرج من غیر فرق بین الاستطاعت المالیت والبذلیه. خب این خلاف مطلبی است که چند ساعت پیش فرمودن. فمتا لزم الحرج من عدم رجوع الالکفایه سقط الحج و الا فلا. عذر بخواه، این فرمایشیست که مرحوم آقای خویی در اینجا میگن زیل مسئله ما. زیل اون مسئله میفرماین ذهب اکثر القدما الى اعتبار رجوع الالکفایه خلافا لجماعت آخرین و سعی هو الاول، یعنی اعتبار رجوع الالکفایه لعدلت نفی الحرج فإن من یرجع الى بلاده ولم یجد ما یصرفه على نفسه او ایاله ولم یکن قادرا على التکسب اللائق بحاله من التجاره او الصناع و نحو ذلک مما یعیش به ای حسب وجاهته و اعتباره یقع فی الحرج والمشقه. این میدونی به حرج میفته و ذلک منفی فی الشریعه ولذا لا نعتبر ذلک فی الحج البذلی لعدم صرف مال المبذول له فی الحج و یکون حاله بعد الحج که حاله قبل الحج. این معنا رو ما در حج بذلی نمیگیم، چون اینجا پولی نمیگذاره. اینجا هر وضعیتی قبل حج داشته بعد حج هم داشته باشه، همین کافیست. باز میفرماین نعم، اضافه میکنن زید لو وقع فی الحرج من جهات اخرى کما لو فرضنا ان الشخص کسوب فی خصوص اشهر الحج و لو ذهب الى الحج لا يتمكن من الكسب و يتعطل امر معاشه فی طول السنه يسقط الوجوب بالبذل ايضا و کیف ما کان العبره به حصول الحرج بعد الرجوع سواء کان الحج مالیا او بذلیا. ببینید ذیل اون مسئله و ذیل این مسئله. حالا ادامه داره فرمایش ایشون، البته به طلبه هم عنایتی دارن، میفرمایند و اما اذا لم یقع فی الحج کالکسوب الذی یرجع و یشتغل بکسبه العادی او ينفق علیه من کان ينفق علی قبل الحج که بعض طلبت و ساده الذین یعیشون بر رواتب المعینه من قبل المراجع و العلماء حفظهم الله فلا یسخط عنهم الوجوب فمن حصل منهم علی معونت الذهاب و الیاد و معونت ایاله الی زمان الرجوع یجب علیه الحج. طلبه ها رو میگن. این فرمایشات رو ملاحظه فرمودید. نکته ای که ما دیروز میخواستیم عرض کنیم و امروز میخوایم نتیجه گیری کنیم عبارت از این است که این اعلام و بزرگان، هم مرحوم آقای حکیم هم مرحوم آقای خویی، اینایی که دسترسی پیدا کردیم به بحثشون و توجیهشون، یعنی وجه ذکر کردن، استدلال ذکر کردن، یه دستان استدلال ذکر کردن، یه دامدر فرمودن اینجا رجوع الالکفایه مستندش روایت ابرربیع شامیه، یه ده گفتن ضعیفه، یه عده گفتن ضعیفم نیست، جبر ضعف میخوایم بکنیم، عمل اصحاب فقط در اعتبار رجوع الالکفایه در استطاعت مالیه است نه بذلیه. خب این حرفا درست. ما اصلا در اونجا نمیخوایم وارد بشیم روایت رو، میگیم وچه ما فرق میکنه، ولذا آمدن غیر از روایت بحث حرج رو پیش کشیدند. ما حتی در روایت، در خود روایت که می‌فرمایند اصلا مورد روایت نیست حج بذلی، چون پولی نداره که بعضیش رو بگذاره بعضیش رو برگردونه، امام که می‌فرمایند یعطی بعضا و یبقی بعضا، یه تعبدی نیست که در اینجا یه مقدارشو نگه دارن یه مقدارشو بگذارن. امام مصداقی رو بیان میکنن برای رجوع الالکفایه که در اینجا یه کسی مورد سوال این بوده، پولی پیدا کرده همش رو صرف حجش نکنه، فکر بکنه فردا میخواد برگرده، زن و بچه زندگی دارن. اما اگر کسی کاسب، تاجر، کارمند، حقوق بگیره، این در اینجا اگر در این فاصله حج بره و برگرده، حالا چه با استطاعت مالی چه با استطاعت بذلی، وضعیتش تغییری نمی کنه، همون جور که بوده بعدنم خواهد بود، قبلا اداره بوده بعدنم اداره است. این رجوع الالکفایه صادقه و روایت هم همین رو میخواد بگه. روایت تصریح میکنه که بعدن به گدائی نیفته، بعدن به احتیاج نیفته، تصریح روایت اینه. هیچ گیری در دلالت روایت ما نداریم، در وقت خودش هم گفتیم روایت رو بحث کردیم. بله جهت سند مشکلاتی داره، اما شهرت عظیمه مخصوصا قدماء اصحاب، اونم در مسلک ما اونجا گفتیم، قدماء اصحاب ما مشهور بینشون اعتبار رجوع الالکفایه است و فرقی در اونجا بین بذلی و غیر بذلی نگذاشتن، مطلق رجوع الالکفایه رو فرض کردن، که ما این معنا رو حمل میکنیم بر مبنای خودمون که حالا عرض میکنیم. خب جناب آقای خویی، جناب آقای حکیم، شما که عنوان میفرمایید بالا پایین روایت شامل این بذل نمیشه، استطاعت بذلیه، گاهی میفرمایید حرج شامل نمیشه، اما آخرش نتیجه گرفتید که حرج اگر لازم بیاد، این اگر قبول بذل کرد رفت مکه، اما این نبودش باعث شد در برگشت به حرج بیفته، به مشقت بیفته. زمان حج رفتن وقت کاسبی بوده، وقت تجارت بوده، هر چی که بوده، اینو از دست داده این فرصت رو. شما در اینجا میفرمایید اگر حرج لازم بیاد این قبول بذل واجب نیست و موجب استقرار حج نمیشه، استطاعت محقق نمیشه. این رو آخرش فرمودید دیگه. چه فرق هست بین استطاعت مالیه و استطاعت بذلیه در اینجا؟ چه فرقه؟ ما هم همین حرف رو میزنیم، ما میگیم کسی که حج میره نباید به قیمت بیچارگی بعد از برگشتش از حج باشه، ما هم همین رو داریم میگیم، چه در بذلی چه در مالی. منتها شما آمدید از باب عسر و حرج درستش میکنید، یعنی میفرمایید اگر این برگرده هیچی نداشته باشه، زن و بچهش لنگ باشن، به حرج میفته. این حرج در مقام مانع قیام میکنه مقابل وجوب حج، یک مانع مزاحم وجوب حج را تحت تأثیر قرار میده. این رو میفرمایید شما در مرحله مانع میخواید این حرف رو بزنید، معنای تمسک به دلیل حرج همینه. ما اینجا ملاحظه ای داریم، ما با شما در نتیجه موافقیم، ما هم عقیدمون این هست که در اینجا رجوع الالکفایه معتبره، چه در استطاعت مالیه چه در استطاعت بذلیه. اما حرف ما اینه، ما اون چه که شما از دلیل حرج بخواید استفاده کنید، ما از معنای استطاعت عرفیه استفاده میکنیم. یعنی آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، درست؟ من استطاع یعنی کسی که حائز استطاعت عرفیه باشه. اخبار بذل چیز تازه‌ای برای ما نمیاره، میاد استطاعتی را، میاد امکانی را که به واسطه بذل فراهم میشه تنزیل میکنه منزله استطاعتی که در حج معتبره دیگه. ما این استطاعت رو استطاعت عرفیه میدانیم. استطاعت عرفیه معناش اینه، عرض کردیم دیروزم گفتیم در حاشیه آقای بروجردی داشتیم، قبلم گفتیم، ولو مرحوم آقای بروجردی ملتزم نموندن بهش تا اینجا در این مسئله. حالا ایشون ما کتاب استدلالی ازشون ندیدیم، نداریم که اینجا چه جور بحث میکنن، اما ایشون هم مثل بقیه آقایون در مورد بعض بفرمایان رجوع الکفایه معتبر نیست. این تمام نیست، حتی بر اون اساسی که خود ایشون اختیار کردن، چون خود ایشون برای ما معنا کردن استطاعت عرفیه عبارت از این است که انسان واجد زیاده‌ای باشد مضافاً الی ضروریات حیاته المتعارفت له. در مورد استطاعت مالی ضروریات حیات، خانه، زندگی، کسب و کار، اینا همه فراهمه، اضافه داشته باشه میتونه مکه بره. روایات بذل میاد اون مبلغی رو که بازل میده یا امکاناتی که بازل فراهم میکنه به منزله همون زیادی قرار میده که خودش بعد الفراغ عن معیشته ضروریه داره، این کار رو میاد انجام میده. اگر ما بیایم در اینجا بگیم این آقا کسیست که بعد از برگشت از حج مشکل داره در اداره زندگیش، وقتی که حج میره مشکل داره در گرداندن کار زن و بچهش، مشکل داره یا حتی دین داره، آیا در اینجا این صدق میکنه استطاعت عرفیه، یعنی واجدیتش نسبت به زیاده مضافاً الی ضروریات معاشه المتعارفت له صدق میکنه؟ اینجا صدق نمیکنه. ما مشکلمون اینه، اینجا صدق نمیکنه. این آدم ضروریات حیاتش معطله، بنابراین اینجا این زیاده میخواد از ناحیه خودش باشه، تمکن خودش، استطاعت مالیه، میخواد از ناحیه بذل بازل باشه، اینجا وجوب حج نمیاره چون اون استطاعت عرفیه فراهم نیست. در واقع اگر بخوایم مطلب رو یه قدری واضح ترش بکنیم، اینجا استطاعت عرفی مقام، مقام مقتضی است، مقتضی برای وجوب حج. ما اصلا به مرتبه مانع نمیرسیم مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم که به ادله حرج بریم استناد کنیم. اینو از قبل این دعوا رو با ایشون داشتیم، خاطرتون باشه. ما اینجا مقام اقتضا هستیم. چجور در اینجا اگر کسی واجد عافیت در بدنش نبود استطاعت مالی بیاد اینجا حج واجب نمیشه؟ بزلی بیاد حج واجب نمیشه، چون عافیت بدنی که بتونه حج رو به جا بیاره نداره. اگر امنیت طریق نبود، امنیت طریق نبود چه استطاعت مالی داشته باشه، چه با بزل رفتن به حج براش فراهم باشه، وجوب میاد نمیاد؟ تمکن از ضروریات معاشه المتعارفت له هم در همین ردیفه، در همین ردیفه عافیت بدنه، در همین ردیف امنیت طریقه. اینجا از اول اگر زائد اضافه، یعنی مخارج حج، این مضافن الی ضروریات معاشه نباشه، در اینجا عرضم به حضورتون که استطاعت عرفیه تحقق پیدا نمی کنه. نوبت به مقام مانع نمی رسه که بگیم نه، واجب اینجا وجوب تحقق پیدا میکنه برای حج، منتها بعدن حرج و مشقت ادلش میاد این وجوب رو رفع میکنه، ادله حرج رافع وجوبه. ما در این مقام بحث نمی کنیم، اصلا اقتضاء وجوب پیدا نمیشه، حرف ما اینه به مقتضای استطاعت عرفیه. درست شد؟ حالا شما به ما اشکال نفرمایید که این مضافن الی ضروریات معاشه این در استطاعت مالی قابل تصویره، اما در استطاعت بذلیه خب این بذل میکنه حج ببره، چه کار به زندگی مادی خودش داره؟ این نکته ایست که آقای حکیم بهش پرداخت. خاطرتون باشه آقای حکیم از باب تخلیه سرب فرمود. تخلیه سرب با معنایی که براش کردیم این که چه فرق میکنه ظالم جاده رو گرفته باشه بزنه تو سر من نگذاره برم مکه، یا این که این ذمه من مشغول به قرض باشه، ذمه من مشغول به قرض باشه، اینم گردنم رو یکی گرفته داره فشار میده، تفاوتی نداره. اما نکته اصلی در اینجا این است که آیون آمدن تعبیر به حرج کردن. ما نمیگیم در اینجا بازل یه چیزی اضافه باید بده تا وجوب محقق بشه، نه. اگر این آقا معیشت ضروریه متعارفه مطابق شأنش فراهمه براش، این مشکلی نداریم، اضافه ای الان داد اینم را میفته میره مکه، وجوب حج میاد. عرضم به حضورتون که استقرار حج میشه همونجور که در روایت داریم. اما اگر ضروریات متعارفه فراهم نبود، این الان که میخواد بره مکه زمانی که صرف میکنه برای رفتن به مکه لنگی زن و بچهش میشه، این بعدن باعث لنگی کسب و کارش میشه و منشأش هم حجه. به قول آقایون رفتن به حج مستلزم این حرج، مستلزم این ضرره. این استلزام حرج و مشقت رو ما قبول داریم، اما ما حرفمون اینه در این ظرف اصلا وجوب اقتضا پیدا نمی کند برای اینکه وجوب رو فعلی کنه. طبق اون بحثی که در اصول میکنیم، اصلا فعلیت من جمیع الجهاد محقق نمیشه برای این حج اینجوری. بله فعلیت من جهتن فراهم شده، من جمیع الجهاد نیست این فعلیت، بنابراین در مرحله اقتضاست. بنابراین از نظر ما چه در مسئله 58 چه در مسئله اینجا، رجوع الالکفایه که مرحوم صاحب عروه صریح می فرماید لا یعتبر فی الحج البذلی، ما قرص میگیم اقوا این است که یعتبر فی الحج البذلی. منتها یه کسی رجوع الالکفایه نداره، این بازل خیلی آدم خوبیه میخواد هر جوری شده اینو مکه بفرسته، خب تأمینش کنه که بعدن رفتنش باعث خللی در معیشته لائقه، معیشته ضروریت لائقه نباشه. حتی اینجا این نکته رو بگم، اگر این آدمی است که از اول التماس دعا بوده، کسی هم حج ببردش هیچ وقت معیشت ضروری لائقه نداشته، بعدم نداره، این چی؟ این الان زن و بچه‌ش هم همیشه گرسنه، قبل بودن الان هم هستن بعدم بودن، رجوع الالکفایه‌ش هم مثل سابقش دیگه هیچی نداره، مثل سابقه. این بذل آیا موجب استقرار حج براش میشه یا نه؟ این عین همون مسئله است که در باب دین گفتیم. چون این نکته رو بگیم، ما در دین هم مانعیت دین از وجوب حج بذلی و استقرار حج به مقتضای بذل هم مثل همینجاست، یعنی اونجا هم مثل مرحوم آقای خویی از باب حرج نمیدانیم، نفی وجوب از باب حرج نیست، از باب عدم اقتضاء خود دلیل خطاب هست، از باب عدم صدق استطاعت عرفیه است. خود مرحوم آقای بروجردی هم باز در یه حاشیه دارن، اینم عرض کردم دیروز یا نه، که ایشون میفرماین اداء دین هم من ضروریات معاشه، ایشون در اون حاشیه، اینم از ضروریات معاشه، دین هم از این باب ما میدانیم. اینجا زن و بچهش گرسنه، یکی میاد مکهش ببره، خب این همون جور که گفتیم وجوب انفاق برای زن و بچه واجب یومی هر روزه، وجوب اداء دین واجبون به گردن من، این همینجور پشت سر هم میگه دین تو بده فه به دینک به تعهدک و امثال اینها، پشت سر هم این حکم رو داره. من بیکارم بیارم ارت کاسبی ندارم، اما حضورم در شهر خودم بالاخره ممکنه یه فرجی یه گشایشی پیدا بشه، من سرمو بندازم پایین، مال مردم گردنمه، زن و بچه‌م گرسنه‌ن، برم سراغ حج تا یه ماه دو ماه دیگه برگردم، بسپرمشون به خدا. حالا خوبه بسپریم به معنای واقعی به خدا، عرضم به حضور تو ولشون کنیم رهاشون کنیم. اینجا هم اول کلامه همون حاشیه‌ای که آقای بروجردی در دو تا مسئله پیش داشتن که ما عرض کردیم، وجهش این است که در اینجا واجب یومی است. این واجب یومی اینجا هم باز نمیخوایم بگیم از باب حرجه، بلکه از باب استطاعت عرفیه اینجا تمام نشده. به هر حال ما سر همون مسلک خودمون هستیم و با اون معنا در حج بذلی اعتبار رجوع الالکفایه رو داریم، اعتبار تأمین زن و بچه در حال سفر حج رو داریم، هیچ فرقی در این جهت با استطاعت مالیه نمی کنه. تنها مسئله ای که اینه اون اضافه سفر حج را فارغ از همه شروطی که در باب حج و در تحقق استطاعت داریم، اون اضافه رو تنزیل میکنه، بذل بازر را منزله تمکن خودش در تأمین اضافه. روایات بذل بیشتر از این نیست. همون جور هم که عرض کردیم اختصاص داره روایات بذل به اباحه، تملیک موضوع رو عوض میکنه خلافاً اکثر اعلام. علی حال هذا تمام الکلام در این مسئله. ما اگه مسئله جدید شروع کنیم نمیدونم به کجا میرسیم، شروع بکنیم یا نکنیم دیگه. شهریه که آقایونم میخوان تشریف ببرن و بله انشاءالله دیگه بس بعد از تعطیلات. و السلام علیکم.